سماوا تقدیم می کند. کتاب صوتی لذت خواندن در عصر حواس پرتی. نویسنده آلن جیکوبز، ترجمه علی امیری، نشر ترجمان. کتابخوان دانیال معنوی. سماوا آوای زندگی. باری دیگر با احساس. من آنا کارنینا اثر تولستوی را اولین بار در مقطع تحصیلات تکمیلی خواندم و تنها یک دهه بعد زمانی که تاریخ رمان درس می‌دادم به آن بازگشتم. باز چند سالی گذشت تا دوباره آن را تدریس کنم و وقتی کتاب را می‌خواندم بخشی از کتاب با نیروی استثنایی تکانم داد و این واقعیت که پیش از آن توجه چندانی به آن نکرده بودم بر استثنایی بودن آن می‌افزود. در واقع یادم نمی آمد که اصلا آن را خوانده باشم. هنگامی که اولین فرزند لوین و کیتی به دنیا می آید و پسر است، لوین از واکنش خود به آن چیز کوچک قرمز و چروکیده شگفت زده می شود. این نوزاد زیبا تنها احساس دلاشوبگی و ترحم در او برانگیخت. تنها وقتی کودک عطسه می کند است که او به نحوی توضیح ناپذیر احساس غرور می کند. او عمیقاً معذب باقی میماند. آنچه او نسبت به این موجود کوچک احساس کرد، ابداً چیزی نبود که انتظارش را داشت. این احساس ذره‌ای هم شادی و لذت در خود نداشت، بلکه برعکس هراس شکنجه‌گر نوعی بود. آگاهی از وجود منطقه آسیب پذیر جدیدی بود و این آگاهی ابتدا بسیار عذاب‌آور بود. این هراس که مبادا این موجود بی‌پناه رنجی بکشد چنان شدید بود که به خاطر آن به سختی متوجه احساس عجیب شادی نامعقول و حتی غروری شد که از عطسه کردن نوزاد احساس کرده بود. با خواندن این پاراگراف در سومین دفعه خواندن کتاب، پاراگرافی که پیش از آن توجهی به آن نداشتم، اشک به چشمانم آمد. چند ماه قبل پسر خودم به دنیا آمده بود و احساس لوین را تشخیص می دادم. آن آسیب پذیری از دانستن این که از حالا به بعد رنج این انسان کوچک رنج خود من خواهد بود. این نوعی دگرگونی ساده و سرراست در تجربه کتابخوانی است. زمانی کور بودم اما بعد بینا شدم. اما تغییرات در واکنش های ما به کتاب ها ممکن است ظریف‌تر و پیچیده‌تر باشند و فهم آنها دشوارتر. برای آن دسته از ما که بابت خشک مقدسی سلیقه ادبیمان به خود مغروریم، اعتراف به این که دامنه ارزیابیمان محدودیت هایی دارد سخت است. اما سالهای بسیار اصلا نمی توانستم از خواندن جی کی چسترتون لذت ببرم. مهم نبود چقدر تلاش میکنم. این نکته از آن رو آزارم میداد که بعضی از نویسندگانی که احترام زیادی برایشان قائلم جان نسار چسترتون بودند. به طور خاص سی اس لوئیس را مد نظر دارم که سبکش عناصر چسترتونی واضحی دارد. اما آنچه در لوئیس برایم جالب بود در شخص چسترتون عصبی کننده بود. در تلاش برای یافتن کلیدی که قفل جذابیت او را بگشاید، کتاب‌های چسترتون را یکی پس از دیگری خواندم. فکر می‌کنم به این دلیل به خواندن ادامه دادم که غالباً احساس می‌کردم عاقبت چیزی قرار است جا بیفتد. مثل تلاش برای شناسایی صدایی واحد در اتاقی پر از صدا بود. فکر می‌کنی هر لحظه ممکن است آن را به چنگ بیاوری، آن را جدا کنی و بعد می‌توانی توجهت را روی آن قفل کنی. این فرایند چند سالی ادامه داشت. یکی از دلایل آن این بود که باید در یکی از کلاس‌هایم چسترتون را درس می‌دادم. معمولاً رمان مردی که پنجشنبه بود را انتخاب می کردم که با اینکه لذت زیادی به من نبخشیده بود، هرگز عصبانیم نکرده بود. سپس، یک سال که داشتم کتاب را به منظور آمادگی برای کلاس بازخوانی می کردم، همیشه وقتی درس می دادم این کار را با مقداری دقت انجام می دادم. چون از آن هیچ چیز با شفافیت در ذهنم باقی نمی ماند. چیزی در ذهنم جا افتاد. کتاب مرا گرفت، در آغوشم کشید. حال نه با دقتی از سر وظیفه، بلکه با رضایت مطلق مشغول خواندن آن شده بودم. و طوری بود که انگار تا به حال آن را نخواندم. می دانستم چه اتفاقی قرار است بیفتد و با وجود این انگار هیچ ایده‌ای نداشتم. مردی که پنجشنبه بود تبدیل به یکی از کتاب‌های محبوبم شد و به گمانم همیشه خواهد ماند. نگرشم نسبت به سایر نوشته‌های چسترتون نیز تغییر کرد، هرچند نه کاملاً. آنچه پاک مرا عصبانی می‌کرد در وهله اول این بود که چسترتون بسیار از تناقض استفاده می‌کرد که اینک تنها کمی عصبانیم می‌کرد. نسبت به نواقص نوشتار او کور نبودم، بلکه دیگر نواقص مرا نسبت به هنرهای آن کور نمی‌کرد. استیصالی کلی، یک بار سالها پیش در پشتی خانه را باز کردم و زندگی نامه فرانسیس آسیزی نوشته چسترتون را با تمام قدرت پرت کردم بیرون. تبدیل به نوعی ارزیابی شایسته شد. ارزیابی که اکنون همیشه با علاقه همراه است. این تغییر ناگهانی و شگرف برایم توضیح ناپذیر است. در حالی که مواجهه هم با آنا کارنینا، یا بهتر بگویم آن صحنه خاص در آنا کارنینا، به این دلیل عوض شده بود که شرایطم تغییر کرده بود. هیچ اتفاقی در زندگیم نیفتاده بود که بتواند دلیل عشق ناگهانیم باشد به مردی که پنج شنبه بود. فکر نکنم هیچ تغییر ذهنی مهمی هم کرده بودم. تمام آنچه میتوانم بگویم این است که مدت‌های زیادی آن را نمی‌فهمیدم و بعد فهمیدم. چون این است راز و رمز بازخوانی و برای کسی که بخواهد خواندن را بفهمد و آن را ارزشمند کند، موضوعات کمی وجود دارند که از آن مهمترند. اگر اکثر ما زیادی تند می‌خوانیم، اکثرمان کتاب‌های زیادی نیز می‌خوانیم و به نحوی غیر منطقی برای بازگشت به چیزی که فکر می‌کنیم همینک می‌دانیم بی‌میل هستیم. من اینجا فکر کردن را آمدانه به کار می‌برم، زیرا همانطور که مثال‌هایم نشان می‌دهند، نخستین برخورد با کتابی ارزشمند هرگز برخورد کاملی نیست و ما اغلب بر خطا هستیم اگر آن برخورد را نهایی کنیم. اما آنهایی که می‌خواهند خوانده باشند، آنهایی که دارند کتاب‌ها را از فهرست آرزوهای پیش از مرگ خط می‌زنند، فکر بازخوانی را حتی نفرت انگیزتر از فکر آهسته و نشخوارگران خواندن می‌یابند. با وجود این، بازخوانی یک کتاب می‌تواند تجربه‌ای مهمتر، شگرفتر و بله، جدیدتر باشد از مواجهه با اثری ناآشنا. سرگذشت دبلیو اچ اودن با کیرکگور چیزی شبیه به عکس سرگذشت من با چسترتون بود. اودن در اواخر عمر تلاش کرد تا معنای واکنش‌هایش به کیرکگور طی دوره 30 ساله را بفهمد. کیرکگور هم مثل پاسکال، نیچه و سیمون وی جزو آن نویسندگانی است که برآوردی منصفانه از آنها دشوار است. وقتی که برای اولین بار آنها را می‌خوانی، اصالت آنها با صدایی حرف می‌زنند که آدم هرگز پیش از آن نشنیده است و وضوح بینش‌هایشان، آنها چیزهایی می‌گویند که هیچ کس پیش از آن نگفته و بعد از خواندن هیچ خواننده‌ای هرگز فراموششان نمی‌کند، میخکوبت می‌کند. اما با خواندن‌های پیاپی شک‌های آدم رشد می‌کند و کم کم علیه تأکید بیش از اندازه‌شان بر جنبه خاصی از حقیقت به بهای جنبه‌های دیگر واکنش نشان می‌دهد و اشتیاق اولیه آدم ممکن است به سادگی آب خوردن تبدیل به نفرتی همانقدر اغراق شده شود. در کتابی که چند سال پیش نوشتم، این پاراگراف را نقل کردم تا اودن را به عنوان سرمشق خواندن خوشدلانه ستایش کنم. تأمل بیشتر عاقبت باعث شد اودن محدودیت‌های کیرکگور متفکر را ببیند. اما او می‌دانست که این انصاف نیست در حق کیرکگور یا خیشتن جوانتر خودش که اجازه بدهد اشتیاق اولیه تبدیل به نفرتی همانقدر اغراق شده شود. من درست همین درس را به خاطر داشتم زمانی که پیشتر گفتم فکر نمی‌کنم ناراحتی کنونیم از سبک ابشالوم به سادگی از عشق خود 20 سالم به کتاب سبقت بگیرد.